شرعی اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:45 دقیقه هست با ویژه برنامه اذانگاهی در بارگاه دوست با موضوع مهدویت و انتظار همراه شما هستیم به مدت 54 دقیقه. التماس دعا.
در بارگاه دوست خبری می رسد از راه، خبر نزدیک است. آب و آینه بیارید، سحر نزدیک است. طبق آیات و روایات رسیده ای قوم، جمعه آمدن او به نظر نزدیک است. عاقبت فصل زمستان به سر آید روزی، باز هم گل دهد این باغ، ثمر نزدیک است. قطره چون رود شود راه به جایی ببرد، به دعای فرج جمع اثر نزدیک است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما نمازگزاران منتظر. طبق معمول جمعه ها در این برنامه از مهدویت و انتظار سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید.
به نفسی انت، تو از ما جدایی و هماره با ما. به نفسی انت، تو از ما دوری و به ما نزدیکتر. به نفسی انت، تو نهایت اشتیاقی و غایت انتظار.
فروغ بخش شب انتظار آمدنی، نفیق آمدنی، غمگسار آمدنی. این چگونه قناری به بلد آمده است، نترس از شب یلدا، بهار آمدنی، بهار آمدنی.
ما یکی از اسامی خدا را در دعای شریف مجیر وفی می‌خوانیم. خدای متعال هم رفیق، هم شفیق و هم وفی هستش. یا وفی، خدا وفادار. خدا وفاداره یعنی چی؟ یعنی هر موجودی رو هم در اون وقتی که میخواست خلقت بکنه در خلقتش کم نگذاشته. اون که لازمه زیبایی این موجود بوده، لازمه اتقان و استحکام این موجود بوده، خدا کم نگذاشت. الذی احسن کل شیء خلقه، اون خداییست که هر چیزی رو که خلق کرد و آفرید به بهترین وجه ممکن آفرید. شما ساختمان گل رو ببینید، شما آسمان رو ببینید، شما یک بره رو، یک گوسفند رو مورد توجه قرار بدید، شما شتر رو ببینید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت. ببینید آیا خدا در حق اینا کم گذاشته در خلقتش؟ کی لازم داشته که خدا به این نداده؟ خدا اونقدر ظرائف در خلقت انسان و در خلقت موجودات قرار داده، آدم وقتی دقت میکنه میبینه هیچ کم نگذاشت. حالا خدا تمام موجودات را از اون اتمی که ما نمیبینیم، این دانه گندمی که ما در درون خاک قرار میدیم، دیگه کار به کارش نداریم، نمیدونیم چه به سرش میاد، البته حالا مسائل علمی داره کشف میکنه، ولی ما رابطه فیزیکی دیگه با این نداریم، تا نطفه‌ای که در رحم مادر قرار میگیره، این کارهایی که انجام میشه، خدای متعال میگه ما هر موجودی رو که خلق کردیم، هم قشنگ خلق کردیم، زیبا خلق کردیم، و هم ثم هدا، هم ما دست این رو میگیریم داریم راش میبریم، ما سرگردان نگذاشتیم، راه براش مشخص کردیم، زمینه کمال براش قرار دادیم، آن به آن دست عنایت و هدایت ما بالا سرشه. لذا موجودات عالم سراسر از عصمت برخوردارن. یک گندم معصومه، یک گیاه معصومه، یک درخت معصومه. اینا در کار خودشون اشتباه نمی کنن، راه خودشون رو درست میرن، حیوانات راهشون رو درست میرن، عوضی نمیگیره، هیچ حیوانی بچه خودش رو عوضی نمیگیره. شما یک بره رو در یک گله ول کنید، اون میره مادر خودش رو پیدا میکنه، مادر و بچه خودش رو میشناسه. عالم عالمی است که سراسر هم زیبایی دارد و هم خدا هیچ موجودی رو در دوراهی ها سرگردان نگذاشته. خب حالا در این میان خدای متعال موجودی خلق کرده به نام انسان، آیا این انسان رو خدا به خودش رها کرده؟ خدا بشر رو آفرید اما هیچ فرمولی، هیچ حجتی، هیچ راه دلیلی، هیچ راهنمایی، هیچ تابلوی، هیچ چیزی که باعث این بشه این ناکام نشه، این درمونده نشه، این تو راه نمونه، یعنی خدا هیچ طرحی برای هدایت بشر قرار نداده. اون چه که انبیا علیهم السلام به عهده گرفتن، اونی رو که گیاه داره که با جاذبه و دافع هدایت میشه، موجودات کیهانی و آسمانی با جاذبه و دافع هدایت میشه، خدا برای بشر چیزهایی داده که به اون نداده. چون بشر آزاده، از این جهت خدای متعال بشر آزاد رو با خطرات مواجه کرده. کرات خطر ندارن چون به خودشون واگذار نشدن، حیوانات خطر ندارن چون به خودشون واگذار نشدن، ولی انسان باید با فکر خودش زندگی کنه، با انتخاب خودش زندگی کنه، با آزادی خودش زندگی کنه. از این جهت این خطرش بیشتر از موجودات دیگره. یه حیوان بر فرض گرفتار خطر بشه، مگه چی از دست میده؟ یک بعد فیزیکی این عالمی رو از دست میده. اما اگر انسان به خطر بیفتد، ابدیتش رو داره از بین میبره، داره مبتلا به آتش جهنمی میشه که خاموشی نداره، مبتلا به زندان ابدی میشه، بلکه نه یک میلیارد سال، بلکه هیچ پایان نداره. زیان انسان زیان قابل جبران نیست، زیان یک سال و دو سال نیست، خطر انسان خطر یک بعدی نیست، خسارت دنیا و آخره ذالک هو الخسران المبین میشه. از این جهت الحجت قبل الخلق، خدای متعال قبل از آنی که خلق را بیافریند، اولین موجودی که آفرید حجت خدا بود. آدم صفی الله بود، آدم حجت الله بود. الحجت قبل الخلق و الحجت مع الخلق و الحجت بعد الخلق، خدا عالم را به حجج خودش محفوف کرده. هم آغاز انسان با حجت الهی همراه بوده، هم مسیر قدم به قدم خدای متعال متواتر، یعنی یکی بعد از دیگری، انبیا را به عنوان حجت برای ما قرار داده، و هم پایان عالم با حجت ختم میشه که حضرت خاتم الاوصیا، حضرت حجت ابن الحسن المهدی، ارواح نافدا،
رشتا به منجی عالم بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.
از همراهی شما با برنامه سپاسگزاریم و از شما دعوت میکنیم شنونده ی صحبتهای کارشناسان برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در بارگاه دوست. بخش کارشناسی این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد ابوالحسن حسنی، محقق و پژوهشگر حوزه ادیان هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب استاد حسنی و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم بحث خوبی رو در این برنامه داشته باشیم.
انشاءالله ما در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون منجی و موعود در ادیان مطرح کردیم، سراغ دین مسیحیت رفتیم و برخی از مباحث رو درباره منجی و موعود در دین مسیحیت مورد بررسی قرار دادیم. یکی از نکاتی که بسیار مهم هست در هر دینی درباره منجی و موعود بحث نشانه های ظهور منجی هست. در دین مسیحیت چه نشانه هایی برای ظهور منجی مطرح شده؟
در جلسات قبل ما درباره منجی در مسیحیت بحث کردیم و گفتیم که خب اعتقاد مسیحیان این هستش که مسیح برمیگرده و اشاره کردیم که در متون مسیحی از شخص دیگری به نام پسر انسان هم اسم برده شده که گرچه بیشتر محققان مسیحی میخوان بگن که این پسر انسان همان عیسی هست، اما قرائن قوی وجود داره که پسر انسان غیر از حضرت عیسی علیه السلام باشه،
که گاهی به صورت کنایی ازش به عنوان پسر خدا هم نام برده میشه، یا حتی به صورت حقیقی هم از حضرت عیسی گاهی پسر خدا نام برده میشه.
بله،
پسر
بله.
انسان غیر از پسر خداست.
بله بله
بله.
اما اینکه این منجی آمدنش نشانه هایی خواهد داشت، من در اینجا به چند نشانه که محققان بررسی کردن و نشانه های مشترکی هستش بین نشانه های ظهور حضرت مهدی علیه السلام و منجی مسیحیان، نشانه های مشترکش رو بررسی میکنم. در روایت های ما یکی از نشانه های ظهور حضرت صاحب الزمان صیحه آسمانی هست.
نه.
روایت های مختلفی رو ما در این باره داریم. در باور مسیحیان هم چنین هستش. در اناجیل مسیحی اینطور ذکر شده: و سرانجام نشانه آمدن من در آسمان ظاهر میشه، آنگاه مردم دنیا منو میبینند که در میان ابرهای آسمان با قدرت و شکوهی خیره کننده میام، و من فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور خواهم فرستاد تا برگزیدگان مرا از گوشه و کنار زمین و آسمان گرد آورند.
جالب اینجاست که اینجا که از کلام حضرت عیسی علیه نبی نوالی علیه السلام داره ذکر میکنه، لفظ من هست، اینکه من خواهم آمد، من سوار بر ابرها ظهور خواهم کرد، و این نشون میده که اون جاهایی که در اناجیل ذکر شده که او پسر انسان خواهد آمد و این گونه خواهد کرد از زبان حضرت عیسی، این هم باز دلیل دیگری است که پسر انسان غیر از خود حضرت مسیح هست، چون اینجا با لفظ من اومده ازش ذکر کرد. بله،
در بعضی از روایت‌های اسلامی به آتشی اشاره شده که این آتش از آسمان میاد و از مقدمات ظهور امام زمان علیه السلام هست.
بله،
چنین نکته‌ای رو ما در اناجیل هم می‌بینیم. برای نمونه در انجیل لوقا از آتشی شبیه به اون چه که در روایت‌های اسلامی اومده، آتش سرخ و زرد که در روایت‌های اسلامی اومده، به عنوان نشانه‌های ظهور یاد شده. عبارت انجیل لوقا به این شکله: در آن زمان دنیا مانند زمان لوط خواهد بود که مردم غرق کارهای روزانشان بودند، می‌خورند و می‌نوشند و خرید و فروش می‌کنند، می‌کارند و می‌سازند، تا صبح روزی که لوط از شهر صدوم بیرون آید و آتش گوگرد از آسمان بارید و همه چیز را از بین برد.
بله،
بلی به هنگام بازگشت من اوضاع دنیا به همین صورت خواهد بود. و اشاره به قوم لوط میتونه اشاره به قانونی کردن فحشایی باشه که الان در غرب وجود داره و با کمال وقاحت میخواند این قانونشون رو جهانی کنند و هر جا که عفت قانونی میخواد قانون بشه این رو جلش رو بگیرن.
یعنی همون همجنسوازی که در بین قوم لوط بود و الان به شکل قانون در اومده و نبودش رو به معنای در واقع ضایع کردن حقوق بشر ازش نام میبرند و اصرار دارن که در همه کشورها این حقوق همجنسوازان محفوظ شناخته بشه.
یک نکته هم من در اینجا بگم که ببینید، چون این اشاره خیلی مهم هستش، معمولا از جرائمی مانند زنا و لواط به عنوان جرم بدون قربانی یاد میشه در بحث‌های فلسفه حقوق و یک بحث مفصلی در اینجا طرح میکنند که آیا جرم بدون قربانی ممکن هست یا ممکن نیست.
بله،
در حالی که در اینجا ما جرم بدون قربانی نداریم، قربانی داریم.
یعنی در واقع همجنسبازی رو نمیشه گفت که جرمی است که قربانی نداره، چون قربانی نداره اصلا جرم نیست. اونها میخوان اینطور مطرح کنن.
بله بله،
چون
بله،
کسی در این وسط قربانی نمیشه پس اصلا جرم نیست.
بله، و خب از این ور هم معمولا مدافعین از این جرائم به عنوان حق الله یاد میکنند و خودشون رو گرفتار یک سری مشکلات میکنند، در حالی که مسئله واقعا این گونه نیست و ما در اینجا قربانی داریم. ببینید، ما در انسان سه تا حیثیت داریم. یک حیثیت طبیعی انسانه، یک حیثیت فطری انسانه و یک حیثیت اجتماعی انسانه. قربانی گاهی وقتا حیثیت اجتماعیه، گاهی وقتا حیثیت طبیعیه. غذایی نیست، غذای من رو کسی برداشت یا غذای من از بین رفت، من جسمم داره قربانی میشه. گاهی وقتا حیثیت فطری من، یعنی انسان بودن من داره قربانی میشه. وقتی که عفت در میان نباشه، انسان بودن من داره قربانی میشه. وقتی که مسکرات میان عقل من رو میبرند، انسان بودن من داره قربانی میشه. جرم بدون قربانی نیستند اینها، انسان داره در اینجا قربانی میشه. انسان به ما هو انسان. وقتی که انسان به ما هو انسان داره قربانی میشه، بالاترین حد قربانی بودنه، چون دیگه موضوعی برای انسان نمیمونه تا حقی ما بخوایم براش تعریف کنیم. اون چه که باقی میمونه یک حیوان دیگه و حیوان از حقوق انسانی نمیتونه بهره مند باشه. حق برای انسان تعریف شده. وقتی که من خود انسان بودن رو قربانی میکنم، دیگه حقی باقی نمیمونه
که بخوام تحت عنوان حقوق بشر ازش دفاع کنیم. ببینید، شما حقوق اینا رو محترم بشمارید، این همجنسوازان بذارید که راحت باشن، آزاد باشن.
بله بله، این بله. یک نکته حاشیه‌ای بود که خواستم ذکر کنم.
بله،
خب در روایت‌های ما از نشانه‌های ظهور، نشانه‌های آسمانی ذکر شده، مسائلی در باب ستاره‌ها و خورشید و ماه و مثلا اینکه خسوف و کسوف دیگه برنامه همیشگی خودشون رو ندارند، نکته‌هایی از این قبیل. در منابع مسیحی هم ما چنین اشاره‌هایی رو داریم.
بله،
برای نمونه در انجیل مرقس عبارتی که اومده به این شکله: پس از این مصیبت‌ها خورشید تیره و تار خواهد شد و ماه دیگر نخواهد درخشید، ستاره ها خواهند افتاد و آسمان دگرگون خواهد شد. آنگاه تمام مردم مرا خواهند دید که در ابرها با قدرت و شکوه عظیم می آیم.
بله.
خب جنگ های خونین، قتل های فراوان، گناهان زیاد از جمله علائمی هستش که در روایت های ما به عنوان نشانه های ظهور اومده.
اینها در دسته علائم اجتماعی در واقع میتونن دسته بندی بشن.
بله،
حالا
بله.
تا اون چه که تا الان گفتید بسته علائم کیهانی بود، علائمی که در واقع جهان هستی اتفاق میفت.
بله بله
بله.
در منابع مسیحی هم به این مسائل اشاره شده. برای مثال در یکی از اناجیل ما این عبارت رو داریم که از دور و نزدیک خبر جنگ ها به گوشتان خواهد رسید، اما پریشان نشوید زیرا جنگ ها درگیر خواهند شد، اما آخر دنیا در آن زمان نیست. دوباره در عبارت دیگری به این شکل اومده که قوم ها و ممالک جهان با یکدیگر به ستیز برخواهند خواست. در عبارت دیگری اومده در نقاط دور و نزدیک جنگ های بسیاری بروز خواهد کرد، ولی این علامت فرارسیدن آخر زمان نیست. این یک نکته هم بگم، در متون ادیان آخر الزمان به دو معنا اومده. یکی آخر الزمانی که پایان بشریته،
بله،
پایان دنیاست و آغاز قیامت. یکی آخر الزمانی که بشر به دوره ظهور داره نزدیک میشه. این آخر الزمان، دو تا آخر الزمان رو باید از هم تفکیک کنیم.
خب قاعدتاً لازمه این ظلم و جور و فساد گناهان بشر هست که در واقع عالمگیر شده و این گناهان هم به خصوصش در ادیان مختلف اشاره شده. در دین مسیحیت چطور از این گناهان نام برده شده؟
برای نمونه من عبارتی رو از یکی از رساله های پولس میخونم، گرچه ما همونطور که در برنامه های پیشین اشاره کردیم که پولس از نظر ما مسلمانان عامل اصلی انحراف دین مسیحیت هست، اما چون مسیحیان به اون اعتقاد دارند ما به رساله های اون از این جهت استناد میکنیم.
بله.
این را نیز باید بدانی که در زمانهای آخر مسیحی بودن بسیار دشوار خواهد بود، زیرا مردم خدا پرست، پول دوست، مغرور و متکبر خواهند بود و خدا را مسخره کرده نسبت به والدین نامطیع و ناسپاس خواهند شد و دست به هر عمل زشتی خواهند زد. مردم سنگدل و بیرحم، تهمت زن و ناپرهیزگار، خشن و متنفر از خوبی خواهند بود و کسانی را که می خواهند زندگی پاکی داشته باشند به باد تمسخر خواهند گرفت. در آن زمان خیانت در دوستی امری عادی به نظر خواهد آمد. انسانها خودرأی، تندخو و مغرور خواهند بود و عیش و عشرت را بیشتر از خدا دوست خواهند داشت. به ظاهر افرادی مؤمن اما در باطن بی ایمان خواهند بود. فریب این گونه اشخاص خوش ظاهر را نخور.
بله.
این هم از جمله نشانه هایی هستش که ما در این باره روایت های بسیار زیادی داریم در باب گسترش گناهان و از جمله در روایت های ما گسترش زنا، گسترش لواط، گسترش دروغ، گسترش خیانت، مرسوم شدن حکومت زنان و کودکان و مانند اینها در روایت‌های ما خیلی زیاد اومده.
بسیار عالی. جناب استاد حسنی، در آیین اسلام و در خصوص بین شیعه درباره منجی و موعود در مورد مهدویت چیزی داریم تحت عنوان مدعیان دروغین مهدویت که در روایت هم بسیار این برش تأکید شده و نفی شده و گفته شده که اینها رو بهشون سنگ بزنید و اونها رو برانید. هر کس که حتی گفت من با مهدی ارتباط مستمر دارم، با مهدی موعود، او رو هم در واقع کذاب بخوانید و کسانی که وقت هم تعیین میکنن اونها رو هم کذاب بخوانید. حالا در مورد این بخش وقت تعیین کردن در برنامه قبل هم اشاره بهش شد که در دین مسیحیت هم چنین چیزی هست که وقت رو کسی ازش خبر نداره، حتی خود حضرت مسیح هم خبر نداره، همطور که ما در روایتمون معتقدیم که خود حضرت مهدی موعود هم خبر نداره دقیقا چه زمانی ظهور خواهد کرد. ولی در مورد این مدعیان دروغین که این هم حالا میشه گفت از نشانه های ظهور هست که به هر حال مدعیان دروغین زیاد خواهند شد، در این زمینه هم اگر در دین مسیحیت نکته ای هست بفرمایید.
بله، مسئله مدعیان دروغین هم در دین مسیحیت خیلی مورد توجه قرار گرفته، همونطور که در روایت‌های ما هم مورد توجه قرار گرفته.
بله.
برای نمونه در انجیل متا این عبارت رو ما میبینیم: بسیاری برخواسته خود را نبی معرفی خواهند کرد و عده زیادی را گمراه خواهند نمود.
بله.
گناه آنقدر گسترش پیدا خواهد کرد که محبت بسیاری سرد خواهد شد. یا در یکی از اناجیل دیگه به این شکل اومده که آنگاه عیسی در جواب ایشان سخن آغاز کرد که زنهار کسی شما را گمراه نکند، زیرا که بسیاری به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند نمود. مثلا در ادامه میاد که همین مسئله توقیت رو دوباره رد میکنه.
بله.
ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پس بر حذر و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمیدانید که آن وقت کی میشود.
بله.
پس بیدار باشید، زیرا نمیدانید که در چه وقت صاحب خانه می آید، در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبح. مبادا ناگهان آمده شما را خفته یابد. اما آنچه به شما میگویم، به همه میگویم، بیدار باشید.
بله.
این عبارت ها هم نفی توقیت میکنند و هم اینکه به مدعیان دروغین هم اشاره میکنند که یکی از نشانه های ظهور همین کثرت مدعیان دروغین هستش.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب استاد حسن. یکی از مباحث بسیار مهمی که در آیین مسیحیت و در آیین یهود هم حالا این مطلب وجود داره، بحث هزاره هاست، که حالا در آیین یهود این در واقع بحث هزاره ها به منجی نوعی کشیده میشه که در هر هزاره یک منجی میاد و جهان رو نجات میده و همینطور در هر هزاره حالا این تکرار میشه. آیا این بحث هزاره ها در دین مسیحیت هم هست و اگر هست آیا به شکل هم آینه یهود هست که منجر به اعتقاد به منجی نوعی میشه یا خیر؟
در واقع هزاره گرایی یکی از اعتقادات عمومی مسیحیان هستش. یعنی شاید من تحقیق درباره هزاره گرایی نداشتم در ادیان مختلف، ولی در بین مسیحیان به قدری اهمیت داره هزاره گرایی که تصور من این هستش که احتمالاً از مسیحیت هزاره گرایی به جاهای دیگه رفته باشه.
و این هزاره گرایی البته در آیین بودیسم، آیین شنتو، آیین کنفوسیوس و اینها هم هست و بعید نیست که از اونها هم حالا به مسیح و اینها به مسیحیت، آیین مسیحیت نفوذ کرده باشه.
چون تحقیقی در خود هزاره گرایی در ادیان دیگه انجام ندادم.
بله.
اما در بین مسیحیت هم هزاره گرایی بیشتر در مسیحیت معاصر هست که خیلی اهمیت پیدا کرد، اون هم بیشتر در شاخه پروتستانش.
بله.
اینکه روی شاخه پروتستان تاکید میکنم دلیل هم داره. مراد از این انگار این هستش که مسیح در آغاز هزاره برمیگرده. خب از این هزاره گرایی دو تا تفسیر وجود داریم. در تفسیر اول مراد بازگشت مسیح بعد از هزاره هست.
بله.
و در تفسیر دوم مراد حکومت هزار ساله مسیح بعد از بازگشتشه.
بله.
تفسیر اول در بین مسیحی ها بیشتر مرسوم هست، ولی خیلی جالب هستش که در بعضی از روایت های ما این هزاره گرایی به معنای دوم به شکلی اومده، یعنی حکومت‌های طولانی معصومین
که رجعت کردن بعد از ظهور
بعد از رجعتشون. بله. بعد از ظهور که ائمه رجعت می‌کنند، حکومت‌های تا اونجا که من الان به خاطر دارم، چون روایت‌ها رو خیلی وقت پیش خوندم، یادم میاد که حکومت‌های هزار ساله.
بله.
بیان شده. اما برای مسیحی‌ها تفسیر اول بیشتر اتقان داره و اونها به صورت عمومی تفسیر اول رو قبول میکنن، به همین
که مسیح در آغاز هزاره آخر خواهد آمد، هزاره آخر قبل از قیامت مثلا.
نه، در آغاز یکی از هزاره ها خواهد آمد.
بعد
خب به همین دلیل بود که در سال 2000 زیادی از مسیحی ها، و جالب این هستش که یهودی ها هم بحث هزاره رو دارن، و یهودی ها در بیت المقدس جمع شده بودند که وقتی که مسیح از آسمان میاد اینها استقبال کنند ازش، که مسیحی از آسمان نیامد به شکلی که اینها میخواستند. اما نکته اینجا هستش که مبنای هزاره چی هست؟ مبنای هزاره تولد مسیحه،